رو به مردم بدهیم به اون ساکنین، خواهشمون این بوده که بدهی لااقل روی اون ملک نداشته باشن، عوارض پسماند و عوارض نوسازیشون رو پرداخت کرده باشن با سال 97 شون رو، و بعد در واقع از این امکان ثبت خودرو به نام اون ملک هم استفاده کنن.
اما انگار این گلو گرفتن به تاکسی‌های اینترنتی هم رسیده، تاکسی‌هایی که سازمان تاکسیرانی به انهای مختلف نتونست اونها رو تحت کنترل خود در بیاره. طرح زوج و فرد کمک کرده که این تاکسی‌های اینترنتی تسلیم مقررات دست و پاگیر شهرداری و سازمان تاکسیرانی بشن. اگرچه آمار دقیقی اعلام نشده، ولی تخمین زده میشه فقط در تهران بیش از 100 هزار نفر زندگی خودشون رو از طریق این تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرونن و گفته شده نزدیک به 2 میلیون نفر در تاکسی‌های اینترنتی برای فعالیت ثبت نام کردن. با توجه به اینکه امسال رونق تولید نامگذاری شده، فراهم کردن فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رسیدن به این هدفه.
این پیک بامدادی
3610 شماره پیامک ماست. بر اساس طرح مجلس، سهل‌انگاری والدین در نگهداری کودکان مستوجب مجازات قانونی خواهد شد.
پس از مدت‌ها بحث و کارشناسی درباره لایحه حمایت از حقوق کودک، ماده‌ای از این لایحه در مجلس تصویب شد برای برخورد با والدین سهل‌انگار. کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
سهل‌انگاری شده حداقل مجازات رو گذاشتیم براشون.
حداکثر مجازات
میتونه مجازات حبس باشه، میتونه دیه باشه، میتونه شلاق باشه، میتونه جزای نقدی باشه.
با این حال درباره جزئیاتش برخی اظهار نظرها و پیشنهادهایی مطرح شده.
مجازات حبس که این به نظرم یه مقداری نیاز به بحث داره.
یکی از مهمترین سوالاتی که مطرحه اینه که آیا ابزاری برای تشخیص سهل‌انگاری والدین تعیین شده؟ مثلا اگه کودکی هنگام بازی آسیب دید، آیا روشی برای قاضی وجود داره که نقش سهل‌انگاری والدین رو مشخص کنه؟ نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان هم معتقده این ماده قانونی به این شکل نمیتونه کارساز و پیشگیری کننده باشه. آقای شریعتی:
خیلی بهتر بود آموزش‌های مربوط به فرزندپروری رو قبل از داشتن فرزند و حتی قبل از ازدواج اجباری کنه و یک پشتوانه قانونی بهش بده. اگر با گذروندن این دوره‌های فرزند پروری و مهارت‌های زندگی باز هم مرتکب سهل‌انگاری می‌شدن، اون موقع یک مجازاتی براشون تعیین می‌شد.
از سوی دیگه گفته میشه اگه حتی والدین به علت سهل‌انگاری به مجازات محکوم بشن، ممکنه بعدن که این سهل‌انگاری در دادگاه اثبات شد، منشأ اختلافات زن و شوهر بشه و به روابط خانوادگی آسیب بزنه. اینطور که این حقوقدان عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان میگه، باید انشای قانون تغییر کنه. آقای شریعتی:
به خاطر اینکه خیلی کلی بیان شده این مسئله، امکان تفسیرهای مختلفش هست.
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس به این ابهام درباره کلی بودن قانون تصویب شده برای مجازات والدین سهل‌انگار اینطور پاسخ میده که در مواردی که آسیب جدی نیست، تعیین برخی مصادیق با قاضی. پور مختار:
تعیین نکردید، عرفیست بیشتر، نگاه غربی نیست. اگر اخمی بکنه تماس بگیرن با پلیس و پلیس بیاد برخورد بکنه با پدر و مادر.
تأکید بیشتر منتقدان اینه که کودک چطور میتونه نزد والدینی بمونه که مجازات و یا به پرداخت جزای نقدی محکوم شدن. خانم سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگه نباید در این موارد مشکل ساز باشه و ابزارهای حمایتی هم در نظر گرفته شده.
ما مجازاتای زیادی تعیین نکردیم واقعا. چرا؟ چون فرزند دوباره به خونه برمیگرده دیگه. ابزارهای حمایتی خیلی خوب تعریف شدن. ابعاد فرهنگی و حمایتی رو به طور کامل در بر میگیره.
نمایندگان مجلس بازوی اجرایی در شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب رو سازمان بهزیستی معرفی میکنند. با این حال پیگیری چند روزه ما از سازمان بهزیستی به نتیجه نرسید و گویا معاون اجتماعی بهزیستی اطلاعی هم از وظایف قانونی این سازمان در حمایت از کودکان نداشت.
قوه قضاییه صحبت کن، چون این مجازات هیچ چیزی
جرمش رو کار ندارم. گفتن اجرایش بازو بهزیستیه. خب بهزیستی قراره چه کاری انجام بده اینجا؟ بخشای حمایتی دارن، ما کجا حمایت میکنیم؟ ما این بخشش رو میخوایم محور کار
قوه قضاییه، گوینش به ما مربوط نیستش.
دوباره سراغ کمیسیون قضایی مجلس رفتیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم تأکیدی دوباره میکنه بر وظیفه بهزیستی. کاظمی:
چجور روشون نظارت قراره بشه که بعد از اون
رفتن مسئولیت به عهده گرفته؟ دادستان هم تو این زمینه باید نظارت کنه حتماً.
جواب ندادم بهمون، گفتم به ما ربطی نداره این موضوع.
نه، مسئولیت به عهده بهزیستی، اونا وارد نیستن به کار اصلا. شما توی همه جلسات کمیسیون برای تصویب این لایحه بودین، چطور میگید که ربطی به شما نداره؟
اعلام شده به بهزیستی؟
بله، همه موظفن، هم قانون رو مطلع باشن، هم اجرا کنه.
پیگیری ما از بهزیستی که به نتیجه نرسید تا ببینیم چه سازوکارهایی برای شناسایی کودکان در معرض آسیب قرار تعیین بشه. جمعیت شناس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مهمترین و مؤثرترین ابزار شناسایی آسیب‌های ناشی از سهل‌انگاری یا آسیب‌های دیگه به کودکان رو استفاده از نیروهای توانمند در مدارس میدونه. خانم کاظمی پور:
قابل تشخیص نیست، بچه‌ام از ترسش نمیتونه بیاد بگه، ولی تو مدرسه در واقع ممارست و آشنایی زیاد به تبع اون افراد میشناسن. حتی بچه‌های 1 تا 5 ساله باید توسط وزارت بهداشت رصد بشه که این بچه آیا تغذیه مناسب داره، آیا در محیط مناسب داره پرورش پیدا میکنه.
با این حال به نظر میرسه اجرای صرف این قانون نمیتونه کافی باشه و علاوه بر حمایت از بچه‌های در معرض آسیب و پیگیری وضعیت اونها پس از مجازات والدین، لازمه حقوق کودک به کودکان و والدین آموخته بشه. اقدامی که به گفته کارشناسان به خودی خود میتونه از سهل‌انگاری‌های والدین در حق کودکان کم کنه.
گزارشی بود از همکارم زهره اکبرنژاد. 3610 خداحافظ.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی اگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیشرو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
آلیس شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
کوکو مشتود فرنگی، قهوه مالتاد نرگیلی، تماش همه طبیعی.
آلیس برای خانواده.
من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید، منتظر اونا نباید باشید، برای خاطر اینکه غربی ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صبحتون بخیر و نیکی. با آرزوی سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی روی خط ورزش.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران، تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز هم احسان زاره تایید کننده است و طبق نوبت دوشنبه ها پویا شریعت پناهی پشت میز صدا نشسته. امروز هم با والیبال شروع می‌کنیم. خبرهامون آخری میزبانیمون در لیگ ملت‌های 2019 والیبال با باخت به فرانسه تموم شد دیشب در سالن رضازاده شهرستان اردبیل. ما دیروز بعد از ظهر از ساعت 18:30 دقیقه در بازی سوم و آخرمون در هفته چهارم به مساف با تیم بسیار قدرتمند فرانسه رفتیم و در روزی که هم ما خوب نبودیم هم فرانسوی‌ها خیلی عالی بازی کردن، در سه ست متوالی 25-18، 26-24 و 25-21 نتیجه رو واگذار کردیم به فرانسه. این هشتمین رویاروی والیبال ایران و فرانسه بود. ما در هفت بازی قبلی 6 بازی نتیجه رو واگذار کرده بودیم و فقط یک بار موفق شده بودیم در سال 2017 و در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها فرانسه رو شکست بدیم. تا حوالی 6 صبح امروز هم ما همچنان صدرنشین جدول بودیم، اما برزیلیا موفق شدن روسیه رو ببرن و حالا برزیل در صدر جدول لیگ ملت‌های والیبال قرار گرفته. در حالی که صبح دیروز اعلام کردیم سایت فدراسیون جهانی والیبال ایران رو به عنوان نخستین تیم صعود کننده به مرحله نهایی مسابقات در شیکاگو آمریکا اعلام کرده بود، اما جالبه که آقای کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون دیروز در نشست خبری بعد از بازی با فرانسه گفت هنوز صعودمون قطعی نشده و یک برد می‌خوایم. بابت باخت فرانسه عذرخواهی می‌کنم، چون معتقدم ما میتونستیم پیروز این مسابقه باشیم. آقای سعید معروف کاپیتان دوست داشتنی و تاثیرگذار تیم ملی والیبال کشورمون بعد از باخت 3-0 مقابل فرانسه گفت فرانسویا تبریک میگم، ما بازی خوبی ارائه نکردیم و نتیجه رو باختیم به تیم خوب و قدرتمند فرانسه. من دوست نداشتم در این هفته صعودمون قطعی بشه و می‌خواستیم تا هفته پایانی تحت فشار را برای برد بازی کنیم. اما بعد از دیدار عصر دیروز تیم ملی والیبال کشورمون مقابل فرانسه، بچه‌ها چمدون‌ها رو بستن و مهیای آخرین سفر مرحله گروهی میشن. ما باید هفته پنجم در پلوفدیس بلغارستان سه مسابقه بسیار سخت رو برگزار بکنیم و بعد آماده بشیم برای سفر به آمریکا و حضور در مرحله نهایی مسابقات که عرض کردم در بین 19 تا 23 تیر ماه در شیکاگو برگزار خواهد شد. اما سه بازی آخر ما در مرحله گروهی جمعه 7 تیر ساعت 18:30 دقیقه ایران و صربستان با هم بازی میکنن، شنبه 8 تیر 22:10 دقیقه به وقت تهران ایران به مصاف با میزبان بلغارستان میره و بازی آخرمون یک شنبه 9 تیر ما باز هم 18:30 دقیقه خواهد بود مقابل میزبان مرحله نهایی یعنی آمریکا. نتایج و جدول رو هم با هم مرور بکنیم که دیروز در روز پایانی مسابقات در گروهی که ما فرانسه، پرتغال و استرالیا قرار داشتیم در اردبیل قبل از بازی ایران فرانسه، پرتغالیا 3-0 استرالیا باختن. هم تو که عرض کردم ما 3-0 نتیجه رو به فرانسه واگذار کردیم. آرژانتین در 3 ست متوالی صربستان رو شکست داد. کانادا در یک بازی بسیار جذاب و 5-3 ژاپن رو مغلوب کرد. ایتالیا 3-2 به لهستان باخت. آلمان 3-2 مغلوب بلغارستان شد. آمریکا 3-0 چین رو برد و بالاخره اینکه 4-3 دقیقه بامداد امروز برزیلیا موفق شدن 3-0 روسیه رو شکست بدن. در جدول رده‌بندی برزیلیا با 11 برد در صدر قرار دارن، ایران با 10 برد در جایگاه دوم قرار گرفته و فرانسه به لطف بردی که دیروز مقابل ایران به دست آورد با 9 پیروزی در جایگاه سوم قرار داره. آلمان، پرتغال و چین هم تیم‌های 14، 15 و انتهای جدول یعنی 16 هستن. شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه هر هفته 8:40 تا 9 صبح از همین شبکه رادیویی یعنی رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. خب بریم سراغ خبرهایی از فوتبال کشورمون. بعد از مطرح شدن نام‌های چون ماسیمو کاررا، الکساندر نوری و کرونوسلاو یوریچ و جیانی دهبیاسی دیشب سر و کله گزینه پنجم هم پیدا شد و اتفاقا گفته میشد آقای آنته چاچیچ کروات گزینه جدید و تقریبا نهایی پرسپولیس، اما بامداد امروز این گزینه هم از لیست پرسپولیس خارج شد. اما حدوداً بعد از 14-15 دقیقه دیگه طبق بلیتی که اعلام شده از سوی آقای عرب مدیر عامل باشگاه، آقای عرب به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به امر دو عضو هیئت مدیره مهدی محمد نبی و علی رغبتی از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به سمت استانبول پرواز میکنن تا با گزینه‌های باشگاه پرسپولیس در استانبول مذاکره بکنن و اگر توافق اونجا حاصل شد پیش قراردادی هم اونجا امضا بشه و خب کارها انجام بشه برای حضور یک مربی خارجی در تیم فوتبال پرسپولیس. در حالی که هنوز وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس مشخص نیست، دیروز جلسه آقای عرب مدیرعامل باشگاه با کریم باقری و سجال حسینی برگزار و مقرر شد که از پنجم تیر ماه طبق قرار قبلی تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای لیگ 19 آغاز بشه. البته کریم باقری گفته برای مشخص شدن وضعیت مالی و گرفتن یک نامه به باشگاه رفته بودم که خب جلسه ای هم با مدیرعامل به وجود اومد و در این جلسه در رابطه با تاریخ تمرین و چگونگی ادامه کار صحبت و تبادل نظر شد. دیروز فشار و تعدد کاری یک تنشی هم ایجاد کرد در باشگاه پرسپولیس. یک مشاجره لفظی نسبتاً شدیدی بین عرب مدیر عامل باشگاه و آقای سهند حبیب‌زاده، یکی از مشاورایی که آقای عرب هم همیشه بهشون اعتقاد داشتن و خیلی هم در رسانه‌شون حمایت می‌کردن، باعث شد که خود آقای حبیب‌زاده هم تایید بکنن این مشاجره لفظی در باشگاه رو و اعلام بکنن که دیگه به پرسپولیس برنمی‌گردن و با آقای عرب همکاری نخواهند کرد. فرشاد احمدزاده بازیکن سابق پرسپولیس دوباره برگشت به باشگاه سابقش. دیروز پرسپولیسی‌ها از اولین خریدشون رسما رونمایی کردن و فرشاد احمدزاده رو به خدمت گرفتن. گرچه احمدزاده با تراکتوریا مذاکره کرد، با سپاهانیا مذاکره کرد، اما این بازیکن برگشت دوباره به تیم سابقش پرسپولیس بعد از یک فصل حضور در لیگ لهستان. احمدزاده که لیگ‌های 15، 16 و 17 در خدمت تیم فوتبال پرسپولیس بود. داشا رسن هم بیم گفته من قراردادی ندارم و برای اینکه تماشاگرها و هوادار پرسپولیس آروم بشن به من گفتن که در واقع بگو که تمدید کرده، این صحت نداره، هنوز 40% از قرارداد فصل گذشتم رو هم دریافت نکردم. اما بریم برگردیم، از استقلال هم خبر داریم. دیروز از ساعت 5:30 بعد از ظهر استقلالی ها رسما با آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی و جدیدشون کارشون رو آغاز کردن برای فصل 19. ساعت 11:10 دیروز از اولین خرید رسمیشون هم رونمایی کردن استقلالی ها و محمد بلبلی که خیلی هم سر و صدا داشت رفتنش به فولاد خوزستان و اومدنش به استقلال، بالاخره حضورش قطعی شد در تیم فوتبال استقلال با قراردادی 4 ساله. ساعت 11:25 دومین خرید آبیا هم رونمایی شد، علی دشتی که گل قشنگی هم در لیگ 18 به استقلال زده بود، حالا باید پیراهن آبی رو بپوشه برای لیگ 19. بازیکن کنگانی سابق پیکان، پارس جنوبی و سایپا که خب در پست حمله بازی میکنه. اگه علاقمندان نمیدونن کنگان دقیقاً کجای جغرافی ایران هست، یکی از شهرهای بسیار زیبا یه استان بوشهره. در روزهای بلا تکلیفی باشگاه استقلال، احمد سعادتمند حتما خاطر علاقمندان به فوتبال هست که به عنوان رئیس هیئت مدیره این باشگاه از مسئولیتش کنارگیری کرد، اما این کنارگیری دیروز مورد موافقت وزیر ورزش قرار نگرفت و دوباره آقای سعادتمند برگردن به باشگاه استقلال و سر و سامون بدن به وضعیتی که الان هست و البته داره به ثباتی میرسه و سر و شکل میگیره شرایط فنی و مدیریتی باشگاه استقلال. دیروز هواداری استقلال از بابت پست دفاع راست خیالشون راحت شد، چون وریا قفوری بالاخره بعد از کشوقسای فراوان 2 ساله بست با تیم فوتبال استقلال و قراره یک فصل دیگه حداقل بمونه. اگر قرارداد بهتری و در واقع شرایط بهتری برای قفوری باشه، طبیعتاً با بندهایی که در قراردادش گنجونده شده میتونه با توافق از استقلال جدا بشه. در غیر این صورت لیگ‌های 19 و 20 وریا قفوری بازیکن استقلاله. باز هم از نقل و انتقالات استقلال خبر داریم. مسعود ریگی هافبک فصل گذشته تیم شهر خودروی مشهد هم با قراردادی 2 ساله به استقلال تهران رسید. استقلالی ها دیروز باز هم رونمایی از بازیکن جدید داشتن، این بار میلاد باقری بود که در ساعت پایانی دیشب بازیکن سابق مثل کرمان به عنوان بازیکن فصل جدید استقلال با این تیم قراردادش رو رسمی کرد و حالا پیراهن آبی رو در لیگ 19 بر تن خواهد کرد. در حالی که دیروز گفته میشد محمد طیبی بازیکن فصل قبل تراکتورسازی تبریز با گلگهر سیرجان تیم وینگو بگوویچ که تازه هم به رقابت لیگ برتر فوتبال صعود کرده قرارداد رسمی بسته، اما دیشب این خبر رو خود محمد طیبی تکذیب کرد و اعلام کرد که چند پیشنهاد دارم از تیم‌های لیگ برتری، اما پیشنهاد تیم فوتبال گلگهر از سایر پیشنهادها بهتره و امروز قراره که تیممو مشخص بکنم. ایشون اسم نبرده که قطعاً به تیم گلگهر قراره که ملحق بشه، ولی گفته حتماً امروز دوشنبه تیم جدیدش رو معرفی خواهد کرد. از تیم گلگهر سیرجان تیمی که از مهمانان جدید الورود به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال صحبت شد، از وینگو بگوویچ سرمربی این تیم هم بگیم که در مورد جدایی هموطنش برانکو ایوانکوویچ اظهار نظر کرده و گفته باید به تصمیم برانکو احترام بذاریم، برای من به عنوان سرمربی تیم فوتبال گلگهر این مهمه که لیگ رو با قدرت شروع بکنیم و حتما بمونیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. و بالاخره اینکه آقای غلامرضا صادقیان مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی توضیحات کاملی رو در رابطه با شرایط فعلی باشگاه و بازیکن‌ها اعلام کرده، گفته دژاگه با ما قرارداد داره و تا آخر هفته مرخصی، شجاعی هم با ما قرارداد داره و مثل دژاگه هفته آینده به تیم اضافه میشه. اوایل هفته آینده درباره آنتونی استوکس و لیهری اروین جلسه میذاریم و جذب این بازیکنان بستگی به نظر آقای دنیزلی داره. و بالاخره اینکه شایعه در مورد اخباری هم صحت نداره و در صورتی که آقای دنیزلی به اخباری احتیاج داشته باشه میمونه، در غیر این صورت مذاکره می‌کنیم ببینیم کدام تیم اخباری نیاز داره تا به اون تیم ملحق بشه. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. 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 خبرها رو دنبال میکنیم. با خبری از کشتی، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جمعه همین هفته یعنی در روز هفتم تیر ماه در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشه در 5 وزن و بدون ارفاق وزن. طبق اعلام فدراسیون کشتی، وزن‌کشی مسابقات صبح جمعه ساعت 8:30 صبح تا 9 برگزار میشه و کشتی‌گیرا 2 ساعت فرصت استراحت دارن و از 11 مسابقات رسماً آغاز خواهد شد. طبق اعلام فدراسیون کشتی، از نفرات تست دوپینگ میگیرن و هر کسی که در خلال برگزاری به هر دلیلی انصراف بده مطمئناً به کمیته انضباطی احضار میشه و باید پاسخگوی انصراف احتمالیش باشه. اما رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد خیلی میتونه جذاب باشه. رقابتی که جمعه برگزار میشه در وزن 65 کیلوگرم 4 نفر تلاش میکنن برای کسب دوبنده تیم ملی. پیمان بیابانی، امیر محمد یزدانی، مرتضی قیاسی و ایمان صادقی در 74 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی، رضا افسلی، محمد نخودی، سید احمد محمدی و حامد رشیدی 5 آزادکاری هستن که تلاش میکنن برای دوبنده وزن 74 کیلوگرم. در 86 کیلوگرم رقابت بین 2 نفر، حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک با کامران قاسمپور، 97 کیلوگرم رضا یزدانی، حامد طالبی زرین کمر، علیرضا گودرزی و علی شعبانی برای دو بنده تیم ملی با هم رقابت میکنن. و در 125 کیلوگرم که بهتون قول میدم رقابت‌های یعنی جذاب‌ترین رقابت در همه این 5 وزن خواهد بود، پرویز هادی، کمیل قاسم و یدالله محبی با هم سرشاخ میشن برای کسب دو بنده ارزشمند تیم ملی کشتی آزاد. سعید مولایی، ملی پوش وزن منهای 81 کیلوگرم جودو ایران و دارنده مدال طلای جودو جهان به تیم لیسبون پرتغال، قهرمان سال گذشته لیگ اروپا ملحق شد. رقابت‌های جودو لیگ اروپا طی 2 روز، روزهای 25 و 26 آبان ماه همین امسال برگزار خواهد شد. اما فوتبال در آن سوی مرزها. بامداد امروز تشکیل گروه 2 رقابت‌های کوپا آمریکا هم مشخص شد. تیم آقای کارلوس کیروش همچنان هم نمی‌بازه هم گل نمی‌خوره. کولومبیا بامداد امروز موفق شد با گل دقیقه 31 کولار 1-0 پاراگوئه رو شکست بده و قطری ها مقابل آرژانتینی که تشنه صعود بودن و آخرین گام رو باید برمی‌داشتن و شانس رو برای صعود 2-0 نتیجه رو واگذار کرد. مارتینز دقیقه 4 خیلی زود آرژانتین رو پیش انداخت. دقیقه 82 هم تیر خلاص رو سرخیو آگوئرو به قطر زد. آرژانتینی ها 2-0 قطر رو ببرن و به عنوان تیم دوم بعد از کولومبیا از این گروه صعود بکنن. پاراگوئه با 2 امتیاز منتظره ببینه چه اتفاقی میفته در بازی های بامداد فردا در گروه سوم و شانسش رو امتحان بکنه برای صعود به عنوان یکی از 2 تیم برتر سوم. اما بامداد فردا سه‌شنبه با برگزاری 2 بازی همزمان گروه 3 تکلیف هر 8 تیم 1/4 نهایی رونمایی خواهد شد. شیلی از ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا به وقت تهران به مصاف اوروگوئه میره و اکوادور پذیرای یکی دیگه از میهمان‌های آسیایی این جام یعنی ژاپن. شیلی با 6 امتیاز صعودش قطعی شده و بامداد فردا تلاش میکنه برای صدرنشینی در گروه. اوروگوئه با 4 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته، ژاپنی با 1 امتیاز سوم و اکوادور بدون امتیاز در جایگاه 4 و البته شانس بسیار اندکی برای حضور در مرحله بعدی مسابقات خواهد داشت. اما تا به این لحظه تیم‌های برزیل و ونزوئلا از گروه اول، کولومبیا و آرژانتین از گروه دوم صعودشون رو قطعی کردن. شیلی هم از گروه سوم صعودش قطعی شده. پرو هم از گروه اول مسابقات به عنوان یکی از 2 تیم برتر سوم صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعی هست و حالا باید منتظر بازی‌های همونطور که عرض کردم گروه 3 مسابقات بامداد فردا به وقت تهران باشیم تا تکلیف هم اون 2 تیم گروه 3 و هم بهترین تیم دوم گروه سوم مشخص بشه برای رفتن به مرحله بعدی مسابقات که جمع 8 تیم برتر هست 1/4 نهایی. رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا در مصر همچنان پیگیری میشه. مراکشی‌ها در گروه 4 مسابقات موفق شدن 1-0 نامیبیا رو شکست بدن. در گروه 3 مسابقه برگزار شد. سنگال با 2 گل از سر تانزانیا عبور کرد و الجزایر هم موفق شد با همین نتیجه کنیا رو شکست بده. امروز ساعت 19 ساحل عاج و آفریقای جنوبی در گروه 4 مسابقه بسیار مهیج رو برگزار می‌کنه و 9:30 امشب به وقت تهران در گروه 5 تونس به مصاف با آنگولا میره. و اینکه رقابت‌های ملت‌های آفریقا فردا سه‌شنبه 4 تیر ماه هم ادامه پیدا می‌کنه با 2 مسابقه، مالی با موریتانی و کامرون با گینه بیساو. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. اگر خواستین روی خط ورزش یا هر برنامه دیگه‌ای رو شنونده باشید به radioiran.ir مراجعه کنید. آدرس سایت شبکه رادیویی ایرانه. خیلی متشکرم. تا فردا 8:40 صبح خانم‌ها و آقایان خداحافظ.